رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. با سپاس از شما که از ساعت 19 همراه ما بودید و با خوش آمد به شما که همکنون به ما میپیوندید. بار دیگر نگاهی به سرخط مهمترین خبرها از همکارم مهداد سپهری.
طوفان آیک پس از رسیدن به ایالت تگزاس باعث بروز خسارت‌های فراوان به مناطق ساحلی این منطقه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیوستن، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، فلج شده است. نیروهای روسیه روز شنبه به طور کامل از بندر پوتی گرجستان واقع در کنار دریای سیاه خارج شدند. وزارت کشور گرجستان با تایید خروج کامل نیروهای روسی از پوتی گفت که آنها دو پست نظامی در اطراف این بندر را تخلیه کردند. وزیر خارجه روسیه در دیداری با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمادگی کشورش را برای همکاری‌های امنیتی با ایران و کشورهای قفقاز اعلام کرد. سرگئی لاوروف در این دیدار آمریکا را در بحران قفقاز مقصر دانست و هدف آن کشور از طرح سامانه پدافند ضد موشکی را مهار توان روسیه دانست. وزارت کشور گرجستان میگوید یک پلیس گرجی در نزدیکی استان مورد مناقشه ابخازیا به ضرب گلوله از پای در آمده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز رهسپار جمهوری آذربایجان شد. جان
با سپاس از مهداد سپهری و در اینجا فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا پس از یک وقفه یک هفته‌ای به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی از امروز از سر گرفته می شود. امشب در انگلیس 8 مسابقه از هفته چهارم در دستور کار است که در 3 دیدار مهم و حساس لیورپول با منچستر یونایتد، آرسنال با بلکبرن و منچستر سیتی با چلسی به مسافه یکدیگر می روند. در اسپانیا امشب 3 بازی از هفته دوم در برنامه است که طی آنها بارسلونا با راسینگ سانتاندر، وایادولید با اتلتیکو مادرید و سویا با خیخون رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. ادامه هفته دوم لالیگا فردا شب در دستور کار است که در 2 دیدار مهم رئال مادرید با نومانسیا و اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی 2 ملی پوش فوتبال ایران در آن عضویت دارند، با رئال مایورکا مساف خواهند داد. در سری آ ایتالیا امشب 2 بازی از دومین هفته انجام می شود که طی آن اینتر میلان مدافع عنوان قهرمانی در جوزپه مئاتزا میزبان کاتانیا است و آس روم به میهمانی پالرمو می رود. ادامه هفته دوم سری آ فردا شب پیگیری می شود که در 2 بازی مهم آس میلان در زمین جنوا به میدان می رود و یوونتوس در تورین از اودینزه پذیرایی خواهد شد. و در بوندسلیگا یک آلمان امشب 6 دیدار از هفته چهارم از ساعت پیش آغاز شده که در چند نبرد تیم‌های صدر جدولی شالکه تیم اول جدول در خانه بورسیا دورتموند تیم سوم به میدان رفته، هامبورگ تیم دوم پذیرای بایر لورکوزن تیم چهارم است و بایر مونیخ هم به خانه اف سی کن رفته است. دیشب در این چارچوب قرار بود آینتراخت فرانکفورت با کارلسروه دیدار کند که به دلیل کنسرت 2 روز پیش مادونا در ورزشگاه شهر فرانکفورت و آماده نبودن زمین این دیدار برگزار نشد. و در لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته 6 بازی از هفته ششم انجام شد که در مهمترین آن تیم استقلال تهران با تحمل شکست 1-3 از سبای قم به مکان 17 جدول سقوط کرد. در چند دیدار مهم دیگر پیکان قزوین با نتیجه پرگل 4-1 راه آهن ری را از پیش رو برداشت. ابو مسلم هم با 4 گل زوباهن اصفهان را در هم کوبید و قوی سپید انزلی یعنی ملوان با کسب تساوی بدون گل در مقابل میزبانش سپاهان در اصفهان به 1 امتیاز شیرین دست یافت. در جدول رده‌بندی برق شیراز با 11، زوباهن با 10 و مس کرمان با 9 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
افشای تقلبی بودن مدارک تحصیلی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی بحث‌های زیادی رو در محافل سیاسی ایران به دنبال آورده. همکارم فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه‌های امروز در همین زمینه با 3 صاحب نظر گفتگو می‌کنه. همونطور که می‌دانید، سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید نیز به مدارک تحصیلی علی کردان اختصاص داره که می‌تونید شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. در پایان برنامه شماره تلفن‌های پیامگیر و اس‌ام‌اس گیر رو دوباره خاطر نشون خواهم کرد. برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم در خدمت شما با برنامه دیدگاه ها. هفته هاست در ایران بحث و جدل درباره مدرک دانشگاهی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان است، بدون اینکه چشم‌انداز پایان این جدال ها به چشم بخورد. جنجال بر سر مدرک تحصیلی علی کردان زمانی آغاز شد که وی برای تصدی سمت وزیر کشور توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. اختلاف نظرها بر سر مدرک دانشگاهی آقای کردان بر این پایه شکل گرفته است که گفته می شود مدرک دکترای ادعایی وی از دانشگاه آکسفورد تقلبی است و آقای کردان فاقد هر گونه مدرک تخصصی دانشگاهی است. علی کردان این اتهام را رد می کند و می گوید که وی درجه لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد کسب کرده است و سپس با نوشتن رساله دکترای خود درباره تعلیم و تربیت در اسلام از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری گرفته است. مخالفان علی کردان با استعلام از دانشگاه آکسفورد و انتشار پاسخ این دانشگاه به استعلام خود تاکید دارند که وی هیچ گونه مدرکی از این دانشگاه کسب نکرده است. دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرده است که علی کردان هیچگاه دانشجوی این دانشگاه نبوده است. دولت آقای احمدی نژاد که به دنبال این جدل‌ها و اظهار نظرها درباره درجه دانشگاهی آقای کردان زیر فشار قرار گرفت، اعلام کرد که این مسئله شخصی و مربوط به آقای کردان می‌شود و نه به دولت. آقای احمدی نژاد حتی تا آنجا پیش رفت که در واکنش به خبرهای مربوط به جعلی بودن مدرک دانشگاهی وزیر کشور گفت برای خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره ها نیست. علی کردان 15 مرداد ماه از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی پیش از این مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران استان مازندران، دادیار و جانشین دادستان شهر ساری، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و قائم مقام وزارت نفت بوده است. مهمانان برنامه این هفته عبارتند از آقای عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه در رشته آموزش و پرورش در پاریس، و دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه در رشته علوم اجتماعی در واشنگتن. آقای سرخیز، تحلیل شما از این درگیری‌ها چی است؟ چرا این همه مدرک آقای کردان ایجاد بحث کرده و با علاقه دنبال میشه؟
ما با این مسئله مواجه هستیم که جامعه‌ای که در یک زمانی 30 پیش در ابتدای انقلاب نگاهش به مدرک منفی بود و بر روی مکتب تکیه میکرد، بر روی تخصص و تجربه نمره چندانی نمیداد و بر روی تعهد عمل میکرد، به جایی رسیده که مسئولین درجه یکش برای اینکه بتونن از مزایای مدرک استفاده کنن به جعل مدرک میپردازند. طبیعی است که چنین نقاط ضعفی اگر در یک مقاطعی از چشم جامعه یا حداقل فعالان سیاسی دور بوده یا دور نگه داشته می شده، در تنش و رقابتی که در جریان اقتدارگرا بروز کرده به عنوان یک پرده مبارزاتی وارد میشه برای حذف یک دیگر، مدارکی که تاکنون پنهان مونده شده بود به سطح جامعه کشیده بشه و مردم ازش مطلع میشن. و خب طبیعی است که روز به روز هم با این نگاه به این مسئله برخورد میکنن که نظام مشروعیت چندانی نداره.
همونطور که خودتون هم گفتید مدارک جعلی سالهای پیش هم وجود داشتن، اما چرا الان این همه مهم شده و مخالفین اون رو اینقدر عمده میکنن؟
خب من فکر میکنم که جامعه پوست انداخته. اون ارزش‌های ابتدای انقلاب که در موردش در حال رژیمی عوض شد جا به جا شده. اگر به خاطر داشته باشید بسیاری از دانشجوها و حتی اساتید دانشگاه در مقطع اول رشته های خودشون رو و درس های دانشگاهی خودشون رو کنار میذاشتن. به عنوان مثال بسیاری از افراد شما میتونید ببینید که از دانشگاه های مهندسی ما به رشته های علوم انسانی مراجعه میکنن، اقتصاد میکنن، جامعه شناسی میکنن که بتونن راحت تر در جامعه ایفای نقش بکنن. ما همه این پوست اندازی ها رو شاهد هستیم و به جایی میرسیم که این دفعه مسیر برعکس میشه. آیت الله های ما که مدارک حوزوی بالایی دارن دنبال این هستن که مدرک دانشگاهی پیدا بکنن، مدرکی که واسه چون اعتبار و حیثیت بیاره و درآمد و منزلت از طریق اون کسب بکنن. و طبیعتاً نشون میده که چگونه انقلاب واژگون شده، یک پوستین وارونه شده و افراد منفعت طلبی رو و کسب بیشترین درآمد مالی و داشتن بالاترین پست سیاسی رو در صدر اهداف و برنامه‌های خودشون قرار میدن.
آقای مشایخی، همانطور که آقای سرخیز هم مطرح کردن، سالها مسئولین بر ارجح بودن تعهد بر تخصص و مکتب بر مدرک تأکید داشتند، در حالی که بیش از یک دهه که عنوان آکادمیک و داشتن مدرک برای کارگزاران نظام بسیار مهم شده و تبدیل به یک پرستیژ و نماد فخر فروشی شده است. چرا عمر مکتب و تعهدگرایی این همه کوتاه بود؟
اگر خود انقلاب 1357 اتفاق نمی افتاد هم قرار نبودش که به اصطلاح در ایرانی که از میزان معینی از توسعه اقتصادی اجتماعی برخوردار بود، ارزشی به نام تعهد جایگزین مدرک گرایی بشه، چون ایران داشت این مسیر رو قبل از انقلاب می‌پیمود. انقلاب طبعا به عنوان یک دوره کوتاه مدت اختلال ایجاد کرد در این روند فرهنگی و ارزش تعهد انقلابی و مکتب گرایی برای دوره اومد برجسته شد و به ارزش فائقه تبدیل شد. ولی خب قاعدتا میشد حد زد که بعد از یک دوره بحران اولیه انقلابی مجددا جامعه برگرده به اونجایی که از قبل از انقلاب دنبال میکرد. و ما در پایان جنگ ایران و عراق دقیقا شاهد این امر هستیم که جامعه به شدت یک نوع واکنشی نشون میده به بازگشت به محیط دانشگاه، و در همین دوره هستش که ما شاهد انکشاف و گسترش مؤسسات آموزش عالی هستیم در ایران، به خصوص همین پدیده دانشگاه آزاد، و یک نوع ولع برای ارتقای اجتماعی جامعی که برای 8 سال در جنگ با عراق دانشگاهاش یا تعطیل بوده یا دانشجوها تصفیه شدن، جامعی که در این حال از نظر جمعیتی گسترش پیدا کرده، تعداد جوانان و نوجوانان بالا رفته، یک نوع ولع و حرص عجیبی برای بازگشت به محیط‌های آموزشی و مدرک گرایی در ایران ظاهر میشه، به خصوص در دوره آقای رفسنجانی اوج این مسئله رو می‌بینیم. البته در ابتدا مسئله بیشتر شامل جامعه هست و هنوز وارد نخبگان سیاسی نشده. نخبگان سیاسی هنوز که از کسانی انتخاب می شدن که تحصیل کرده بودن و اتفاقا از دانشگاه های خارج. ولی پدیده ای که ما در سالهای اخیر مشاهده می کنیم یک مقدار نشون می ده که این ارزش داشتن مدرک تحصیلی برای به اصطلاح درخشیدن در صحنه سیاسی سرایت کرده به سطوح بالای قدرت، هرم قدرت، و دولت مردان به انواع اقسام ها و ترفندها به هر دری میزنن که یک نوع مدرکی برای خودشون چه از دانشگاه های داخل و چه به از دانشگاه های خارج اتخاذ بکنن و از این طریق با جامعه همراه و همسو بشن.
خب چگونه میشود این تغییر رو ارزش گذاری کرد؟ این که مسئولین و جامعه از آرمانگرایی به مدرک گرایی یا به زبان دیگر از آرمانگرایی به یک نوع واقع گرایی رو آوردند، حالا در شکل اهمیت دادن به مدرک، مثبت هست یا منفی؟
طبیعتا این یک جامعه با سطح توسعه اقتصادی شهری صنعتی مثل ایران قاعدتا باید در همین حد و همین نگاه باشه، یعنی چیز عجیبی نیست. و خب البته اگر میگید پیشرفت به نسبت آنچه که در دهه اول انقلاب بود، خب یک نوع پیشرفت محسوب میشه. ولی دولت احمدی نژاد مجددا یک اختلال دومی در این روندی که در دوره آقای رفسنجانی ایجاد شده بود ایجاد کرده، یعنی بار دیگه جامعه رو برمیگردونه به بیقانونی، برمیگردونه به اصطلاح تعهد. و به نظر من کل بحرانی که الان ایجاد شده از بالای هرم هست، یعنی نوع نگاه آقای احمدی نژاد به مسئله معیار و تخصص هست و یک نوع نیشخند زدن و به مسخره گرفتن کلیه معیارها و ارزشهایی که در دنیا امروز داره رایج میشه. حتی کشورهای تیپ مالزی، اندونزی، ترکیه، کشورهای حتی در خلیج فارس که الان شما ارزیابیش بکنید، میبینید که اگر در هر کدوم از این کشورها اتفاقی مثل مورد آقای کردان اتفاق افتاده بود، قطعاً اگر خود طرف استعفا نمی‌کرد، حتماً از طرف دولت کنار گذاشته می‌شد برای اینکه یک نوع سوء استفاده از مقام و جعل مدرک است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. پیش از ادامه برنامه و پرسش از آقای پیوندی، نظر یک شنونده رادیو فردا را با هم میشنویم.
اولا در نظام جمهوری اسلامی مدرک کدام رئیس مسئول عام نیست و دارای سواد عالی و دکترا و امثال اینها میباشند؟ دوما برای انجام خدمات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هیچ گونه مدرکی لازم نیست. انسان بایستی دانش و بینش اجتماعی قوی داشته باشد.
آقای پیوندی، شما سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی رو در ایران دقیقاً زیر نظر دارید. پرسش من این است که چرا کارگزاران و مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی این همه مدرک گرا شده و به کمتر از عنوان دکترا هم قانع نیستند؟
من فکر می‌کنم یک مقدار آقای سحرخیز و آقای مشایخی پیش از من توضیح دادن که اساساً رواج مدرک گرایی در دوره بعد از جنگ و در زمانی که مرحله دوره بازسازی و دادسازی اسم گرفت، این به هر حال یه فرهنگ جدید رو به وجود آورد که به نظر من تا حدودی نفی اون چیزی بود که اول انقلاب گفته میشد و اون تقدم تعهد بر تخصص بود. ما وقتی که از اون دوره به بعد تا الان همون برخوردی رو با تخصص تا حدودی داشتیم، حداقل در بخشی از کسانی که در رأس قدرت بودن انجام دادیم و میدیم، که با همون بلای رو بر سر تعهد آوردیم. یعنی چون تعهد از محتوای واقعی و انقلابی و معنای خودش خارج شده بود، ما همین بلا رو بر سر تخصص هم به نظر من به همون ترتیب داریم میاریم. یعنی در جامعه‌ای که یک دانشجو اگه تقلب بکنه یا یک کسی در حالت عادی تقلب کوچکی بکنه، میتونه به عنوان یه جرم مهم حتی از درس یا از دانشگاه اخراج بشه یا مجازات بشه، در حدی که یک وزیرش به راحتی میتونه همچین ادعایی بکنه، حتی از خودش دفاع هم بکنه، با وجود اینکه میدونه که مدرکش قلابیه در مجلس یا در جای دیگه یا در رسانه ها. من اون چیزی که فکر میکنم باید بهش برگردیم فقط آقای علی کردان نیست، یعنی ما باید برگردیم به مجموعه کسایی که در این 10-12-15 سال دارای مدرک دکترا و مدرک های مشابه شدن در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران، و اینا باید معلوم بشه که کی این کار را کردن، کی این دکترا را گرفتن، چه تحقیقی کردن، چه چیزی منتشر کردن بر اساس این تحقیقات. اطلاعاتی که من تونستم به طور پراکنده جمع آوری بکنم اینه که بسیاری از این مسئولین در واقع یا حتی اونایی که از دانشگاه عادی دکترا گرفتن، مثلا از دانشگاه تهران یا از دانشگاه علم و صنعت یا از دانشگاه آزاد، اینا هیچ وقت کار تحقیقی نکرده بودن، یه پایان نامه یا یه رساله نوشته یا بر کسی براشون نوشته، و اینا به صورت کاملا سوری از اون دفاع کردن و صاحب مدرک دکترا شدن. وقتی آقای احمدی نژاد اسم این دکترا را یا مدرک را کاغذپاره میذاره، واقعا باید فهمید، یعنی ایشون حق داره که این را بگه کاغذ پارم، برای اینکه زحمتی نکشیده برای این دکترا که بعد فکر بکنه که این ارزش داره. ما اگه برگردیم به تجربه دانشگاه هاوایی که سر و صدا کرد در 4-5 سال پیش در ایران، این دانشگاه مدرک میفروخت در ایران به طورت مکاتبی، و در اون زمان در بررسی وزارت علوم معلوم شده بود که چند ده تن از مسئولین قوه قضاییه حتی از این دانشگاه مدرک خریدن. یعنی این مسئله مدرک خریدن، مدرک جر کردن و یا رساله قلابی نوشتن یک پدیده خیلی خیلی وسیع‌تر از یک وزیر یا دو سه نفره. این نشون میده جامعه‌ای که دوچار دو تا سقوط هست در رأس حکومتش. اولش سقوط علم و تخصص هست. سقوط دوم به نظر من سقوط اخلاقیه. یعنی جامعه‌ای که در واقع مسئولینش فریادشون گوش فلک رو کر میکنه از معنویت و اینی که این حکومت حکومت اخلاقی است، حکومت دینی است، حکومت معنویت، و در تمام دنیا گویا فساد و تقلب رواج داره، در رأسش به همین سادگی تقلب میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. این فاجعه سقوط اخلاقی جامعه به نظر من شاید مهمترین فاجعه باشه. همونجوری که یکی از استاد دانشگاه در سایت خودش نوشته ما دیگه به چه عنوانی میتونیم از دانشجوانمون بخوایم که تقلب نکنن، از دانشجوانمون بخوایم که درس بخونن، تحقیق بکنن، برای اینکه مسئولین کشور وقتی مدارکشون قلابی است یا رساله هاشون قلابی است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. پیش از ادامه برنامه و پرسش از آقای سرخیز، نظر یک شنونده دیگر رادیو فردا را با هم میشنویم.
با سلام. به نظر من در صورتی که مجلس شورای اسلامی ایران با آقای علی کردان با توجه به مدرک تحصیلی ایشان رأی اعتماد داده است، لازم است حتما نسبت به استیضاح نامورد اقدام کند. متشکرم. یگانه از هرمزگان.
آقای سرخیز، این تحلیل هست که از آنجا که نقش وزارت کشور به عنوان نهاد مجری انتخابات بسیار مهم هست، این درگیری ها رو باید در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده دید. شما این تحلیل رو چگونه میبینید؟
من پیش از اینکه به این سوال شما بپردازم، فکر میکنم دو نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه در دولت احمدی نژاد به دلیل اینکه یک مبنای اصلی وجود داره و اون شارلاتانیزم سیاسی هست، یک کار دوگانه انجام میشه. از یک سو بحث نیاز به تخصص و مدرک مطرح میشه و خود آقای احمدی نژاد دائم خودش رو مهندس، دکتر و کارشناس معرفی میکنه. از سوی دیگه از همین روش ها استفاده میکنه برای حذف رقبای سیاسیش. این پاکسازی گسترده‌ای که در سطح اساتید دانشگاه و حتی در سطح معلم ها انجام میشه و یا نیروهایی با تجربه و کاردان ادارات رو با این نوع مباحثی که اینها مطرح میکنن، در واقع این دوگانگی رو ما باید ببینیم و توجه بکنیم که دولت احمدی نژاد دولتی نیست که حداقل در ظاهر نفی تخصص و مطرح بکنه. نکته دوم این هست که فارغ از اینکه این دوستان همونطور که آقای دکتر پیوندی مطرح میکنن مدارک خودشون رو به نوعی خیلی ها هستن که خریدن، بسیاری از اینها در زمانهایی که در مشاغل دولتی بودن و کارهایی رو باید انجام میدادن، همزمان ما ببینیم این مدارک رو میگیرن. مدارکی که یک دانشجوی تمام وقت هم معمولا وقت کم میاره. اما نکته اصلی به نظر من در مورد انتخابات این هست که جریانی که آقای کردان رو در وزارت کشور نشونده دنبال این هست که نتایج لازم از صندوق‌های آرا به دست بیاره.
وقتی از دو جریان صحبت میکنین، منظورتون دو جریان اصولگراست؟
من طبیعتاً وقتی صحبت الان میکنم این دو جریانی که در درون اقتدارگراها وجود داره و محافظه‌کارها و جریان رادیکالی که سعی میکنه مانند یک پیاز پوسته های دیگری از این و لایه های دیگری از این جریان رو کنار بذاره و به هسته متمرکز قدرت نزدیک بشه و خودش رو اونجا تثبیت بکنه، اون رو دارم صحبت میکنم.
آقای مشایخی، بحثی هست درباره این که در دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن ارزش ها و القاب هم به صورت کالا در میان و خرید و فروش میشن. در ایران هم ما شاهد رقابت بر سر القاب هستیم، نه تنها آکادمیک، بلکه رقابت حتی بر سر اینکه کی حجت الاسلام هست و کی آیت الله. آیا این بحث رو میتوان به جامعه ایران هم تعمیم داد؟
آنچه که ما شاهدش هستیم و بحران هایی که از برخورد بین این دو نگاه سنت و مدر در مقابل هم هست، حتی برای جامعه انقلابی مثل ایران نازل هست. یعنی مثال ها و نمونه هایی که در دستور کار هست و ما شاهدش هستیم، اینها رو جامعه ما میباید چندین دهه پیش در این سطوح ما شاهد نمونه هاش باشیم. جامعه‌ای که الان وارد سالهای آغازین قرن 21 شده و از نظر میگم پیشرفت زیرساخت‌های صنعت، شهرنشینی، گسترش سواد، مشارکت زنان در سطح وسیع، یه همچین جامعه قاعدتاً میباید از این نمونه های تراژیک و کومیک مدت ها فاصله گرفته باشه. و بعد بحث سنت هم نیست، من مطمئن نیستم آن چیزی که ما شاهدش هستیم بحث سنته. بحث سنت زمانیست که مثلا فرض بکنید که مکتبخانه بیاد در مقابل مدرسه جدید قد علم بکنه و در مقابلش بیسته. ما این نمونه ها رو در دوره فرض بکنید رضا شاه داشتیم، در اوایل دوره مشروطه داشتیم. الان در ظاهر معیار پذیرش علم و تخصص و مدرک ظاهرا پذیرفته شده است. آنچه که میبینیم همین لغتی است که آقای سهرخیز به کار بردن. این بیشتر استفاده از شارلاتانیزم سیاسی هست برای به کار گرفتن هر ابزاری در خدمت هر هدفی. بنابراین من مطمئن نیستم که آنچه که ما شاهدش هستیم و مفتاقی باشه از برخورد سنت و مدرنیته.
آقای پیوندی، بحث ها بر سر مدرک و مدرک و عنوانهای جعلی حتما تأثیر خودش رو بر روی سیستم آموزشی ایران خواهد گذاشت. به نظر شما پیامدهای این بحث ها برای سیستم آموزشی ایران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که در جامعه‌ای که حدود 2,700,000 دانشجو داره و در جامعه‌ای که تا این حد آموزش عالی گسترده شده، فکر میشه که شاید داشتن وزیری که دکترا نداره خب شاید خیلی چیز ناهنجاری باشه یا چیز خوبی نباشه. برای همینم امثال آقای کردان دست به همچی کاری میزنن برای اینکه فقط یک مقبولیت و یک چهره قابل قبولی از خودشون در سطح جامعه.
ولی خب نمیشه این گرایش را یک نوع عقب نشینی در برابر جامعه ارزیابی کرد؟ یعنی اینکه مسئولین مجبورن در برابر خواست جامعه که خواهان مسئولیت متخصصین هست دست به تهیه مدرک بزنن؟
چرا؟ ببینید، من فکر میکنم که جامعه امروز دیگه نمیتونه بپذیره که کسی مثلا با مدارک پایین یا عدم تخصص بر سر کار باشه. برای همینم مدارک قلابی یا مشابه اون یه نوعی مثل دکور فقط این صحنه هاست. مشکلی که ما داریم، آقای سحرخیز هم بهش اشاره کردن، برای مثال در ایران شما مؤسساتی داریم که ما به طور رسمی کارشون نوشتن رساله هست، به میزان پولی که میدین براتون چند صفحه رساله مینویسن، کتابشناسیشو کم و زیاد میکنن و خیلی از مسئولین درجه اول از این مؤسسات استفاده کردن برای گرفتن دیپلم. این به این دلیله که جامعه همونجوری که شما هم میگین به تخصص اهمیت میده و اونها برای اینکه جامعه رو قانع بکنن میرن به طرف همچین روشهایی. متأسفانه اونچه که واقعا فاجعه آمیز میدونم اینه که یعنی ما در این حد تخصص و علم رو تغییر بکنیم که بگیم که گویا همه چیز را میشه با تقلب و تزویر و قلابی درست کرد، در این سطح که نگران کننده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150.
به پایان برنامه رسیدیم. خواهش میکنم در چند جمله جمع‌بندی و چشم‌انداز این بحث رو مطرح کنید. آقای سرخیز،
فکر میکنم این بحث سقوط اخلاقی در یک جامعه مذهبی که ادعای معنویت میکنه بزرگترین زنگ خطری است که در واقع به صدا در اومده و این جلوه ها و نمودهایی که هر روز به صورت مدرک، یک روز بر صورت اینکه فلان آزمایش هسته‌ای که دادیم دروغ بوده، فلان آمار و ارقامی که دادیم نادرست بوده، همین نشون میده که جامعه دچار یک سقوط اخلاقی شده.
آقای مشایخ، جمع‌بندی شما چی هست؟
چیزی که بیشتر بسنه برای من آزاردهنده هست نگاهی هستش که دولت احمدی نژاد به مسئله سیاست و به مسئله رابطه با جهان و معیارهای جهانی داره، طوری که همه اینها رو به مسخره میگیره و به نیشخند میگیره و تصور میکنه که در تمام عرصه ها با شانتاژ و با اغراق و با لغو تمام استانداردهای داخلی و جهانی میتونه کار خودش رو پیش ببره. این بیشتر از همه آزاردهنده هست.
آقای پیوندی، چه جمع‌بندی شما دارین از این بحث و چه چشم‌اندازی رو می‌بینید؟
من برای اینکه فقط تکرار نکنم حرف دکتر مشایخی و دوستم آقای سرخی رو، فقط میگم که اون چه که در واقع آرزو کرد اینه که جامعه ما اینا براش هوشداری باشه، برای اینکه فکر کنه به خودش و به مسائل خودش، به یعنی یه نوع برخورد آسیب شناسی بکنه به اتفاقاتی که در ایران میفته و این موضوع مدرک آقای علی کردان رو هم در بُعد اخلاقی، هم در بُعد علمی و هم در بُعد سیاسی بهش برخورد بکنه و راجبش فکر بکنه و بازندشی بکنه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب که وقتشون رو به ما دادن، آقای عیسی سرخیز در تهران، آقای سعید پیوندی در پاریس و آقای مهرداد مشایخی در واشنگتن، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب و روزتان خوش.
افشای تقلبی بودن مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی. در برنامه دیدگاه ها همکارم فریدون زرنگار با سه صاحب نظر گفتگو کرد. ولی بدانید که سوال برنامه شما چه فکر میکنید هم به مدارک تحصیلی علی کردان اختصاص داره. برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا که شما شنوندگان عزیز آزادانه بحث خواهید کرد، از طریق اسمس 2420-603-874-150 و و یا از طریق پیامگیر 2042-02-2112-4113 با ما تماس بگیرید تا در این بحث شرکت کنید. به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی سام که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.